بسم الله الرحمن الرحیم. هفتمین جلسه درس اسفار جلد هفتم صفحه 13 استاد جوادی آمالی 8/1/64 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فصل چهارم فی وجوه من المناسبه بین الکلام و الکتاب. در فصل سوم فرق بین کلام و کتاب و تکلم و تکتابت روشن شد. در فصل چهارم تناسب بین کلام و کتاب و مناسبت بین تکلم و کتابت روشن می شود. از مجموع این دو فصل برمی آید که نظر مرحوم آخون این نیست که کلام و کتابت ذاتاً از هم مباین باشند، بلکه کلام و کتابت دو چهره یک حقیقتن، دو روی یک واقعیتن. چون که از مجموع این دو فصل استفاده می شود که عالم امر و عالم خلق دو حقیقت مباین از هم نیستن، بلکه دو چهره یک واقعیتن. اون چهره باطن را امر می گوین، اون چهره ظاهر را خلق می گوین. یک حقیقت است که یک رویش عالم امر است و یک رویش عالم خلق، باطنش عالم امر و ظاهرش عالم خلق. این وحدت با کثرت سازگار است، زیرا وحدتی نیست که عددی باشد تا در مقابلش کثرت عددی باشد، بلکه وحدتی است که عین کثرت خواهد بود و این همون وحدت تشکیکی است و این همون وحدت ذلیه جهان آفرینش است که ذل وحدت حقیقی ذات اقدس اله. اونگاه سخن اون بعض اهل کشف شهود هم روشن می شود که فرمودن کلام خدا غیر کتاب خداست. فرقش این است که یکی بسیط است و دیگری مرکب، یکی دفعی است و دیگری تدریجی. بنابراین یکی جزء عالم امر است و دیگری جزء عالم خلق. سخن اون بعض محققین هم روشن خواهد شد. و این که در تحلیل فصل سوم به عرض رسید که اموری محل بحث است، امر اول تحلیل نظر بعض محققین، امر دوم تحلیل نظر صدر المتعلیین، این دو امر دو چهره یک واقعیت خواهند بود. زیرا اگر عالم امر مباین از عالم خلق نیست، بلکه باطن عالم خلق است و عالم خلق ظاهر عالم امر است و عالم امر و عالم خلق یک واقعیتن و منظور از این یکی همون وحدت تشکیکی است که با کثرت سازگار است، پس تباینی بین دو عالم نیست. یک واقعیت از چهره بطونش عالم امر است و از چهره ظهورش عالم خلق. همون واقعیت از چهره بطونش کلام الله است و از چهره ظهورش کتاب الله. نظیر وجود و ایجاد که وجود جزء خلق است، ایجاد جزء امر. و نظیر ملک و ملکوت که اون جهتی که اشیاء به خدای سبحان ارتباط دارند، جنبه ارتباطی اشیاء به خداست، ملکوت است و اون جنبه انتساب اشیاء به خود اینها ملک است. این چنین نیست که عالم ملک حقیقتی مباین از حقیقت ملکوت داشته باشد، زیرا در کثرت تشکیکی جا برای بینونت نیست. و اگر عالم ملک مباین از عالم ملکوت باشد، لازمش استقلال وجود از ایجاد است. بیان ذلک این است که اگر هر شیء دارای ملکوت است که فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، و اگر ملکوت کل شیء عبارت از چهره ارتباط هر شیء است به واقع به خدای سبحان، و جنبه ملک عبارت از چهره انتساب خود شیء است به خودش، یعنی شیء فی نفسه ملک است و من جهت ارتباطه الالله ملکوت است، و اگر ثابت شد اصالت از آن وجود است نه از آن ماهیت، و اگر ثابت شد امکان ما وجودی همون امکان فقری است، و اگر ثابت شد که وجودات عین الارتباط الالله هن نه شیء اون که له رفت باشد، پس وجود یک شیء فی نفسه عین ارتباطه الالله است. یعنی ملک عین ملکوت است، عینیت تشکیکی، وحدت تشکیکی، گرچه از لحاظ دید و از لحاظ درک ما تفاوت می کند. ما یک وقت شیء را فی نفسه می بینیم، می گوییم از شجر و موجود، یک وقت شیء را من حیث الارتباط الالمبدع می بینیم، می گوییم که خدای سبحان است که این شجر را آفرید، افرایتم ما تحرسون انتم تزرعونه و ام نحن الزارعون و یا فالق الحب و النبا و ماننده. اگر ملکوت و ملک دو چهره یک واقعیتن و اگر منظور از یک واقعیت یکی تشکیکی است نه وحدت عددی، پس بین ملکوت و ملک تباین نیست. قهرن بین عالم امر و عالم خلق تباین نیست. قهرن بین کلام و کتاب تباین نیست. قهرن بین تکلم و کتابت تباین نیست. قهرن متکلم همون کاتب خواهد بود و هیچ فرقی هم بین متکلم و کاتب نخواهد بود. منتها یک وقت ما اون ذات را به اسم متکلم میشناسیم، گاه اون ذات را به اسم کاتب درک میکنیم. تفاوت در ناحیه ادراک ماست، نظیر همون فرقی که در عرفان نظری بین واحدیت و احدیت قائل شدن، که واحدیت و احدیت دو حقیقت جدای از هم نیست، دو شیء مباین از هم نیست، بلکه دو چهره یک واقعیت است. اون چهره کمون و بتون را احدیت می نامند، این چهره ظهور را واحدیت می گویند. و این طور نیست که واقعا دو چهره در خارج جدای از هم باشد، بلکه ما گاهی کثرت می بینیم گاهی وحدت. اگر ما طوری شد که اسماء حسنا را متکثرن یافتیم، واحدیت را درک کردیم، و اگر از این بالاتر رفتیم طوری اسماء حسنا را یافتیم که همه مندک در ذات اقدس اله بودن، هیچ کثرتی را در اونجا مشاهده نکردیم، احدیت را دیدیم. قهرن ملکوت و ملک و کتاب و کلام و امر و خلق و مانند اون دو چهره یک واقعیت هست. منتها این بیان را مرحوم صدر المتعلهین روشنتر و فنیتر ارائه داد و بعض المحققین به این فنی و به این وضوحی روشن نکردن. بسیاری از سخنانی که مرحوم آخون در همین جلد هفتم اسفار در بحث کلام و کتاب دارن و در مفاتیح الغیب در مفتاح اول فواتح فراوانی در او ایراد کرده اند دارن، بسیاری از اونها از غزالی است، چون که مرحوم آخون خود تصریح میکند و در مفاتیح الغیب از غزالی با عظمت یاد میکند و بر او ثنا میگوید. گرچه در اسفار نقد فراوانی تعبیرات حادی در باره تفکرات غزالی دارد، اما در مسئله کلام و کتاب مخصوصا علوم قرآنی یک خفت جناح فوق العادی در برابر غزالی نشون میدهند. اما این تحلیلات و تحقیقات بعید است از غزالی باشد. اون امهات مطالب از فتوحات است که بعضی از اونها به عرض رسید. در جلسه قبل مقداری از سخنان فتوحات خونده شد و اگر خدای سبحان توفیق داد بخش دیگر هم از روی فتوحات خونده می شود. اون عمق بحث های عرفانی از آن فتوحات است و این بحث های تحلیلی از آن احیاء العلوم غزالی. لذا مرحوم آخون در همون مفاتیح به عظمت از غزالی اسم می برد و تجلیل می کند. صفحه 98 و 97 همین مفاتیح الغیب طبع جدید از غزالی به عظمت یاد می کند. می گوید این آداب دهگانی است که غزالی گفته است و ما از احیاء العلومش با تفاوت کوتاه یاد کرده ایم. بنابراین اونچه که در فصل سوم و فصل چهارم بر روی هم با ذکر وجوه مناسبت در کنار وجوه مفارقت بیان می شود این است که نظر مرحوم صدر المتعلهین با نظر بعض محققین نزدیک هم است. منتها مرحوم صدر المتعلهین اون قدرت را داشتن که ملکوت و ملک را با همه تناسبها ببینن و در کلمات بعض محققین فقط وجوه فرق ملک و ملکوت بازگو شده است. عالم امر عالم ملکوت است، زیرا انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اونگاه با فاء تفریز کرمود فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. پس برای کل شیء ملکوتی است، چه اینکه برای کل شیء ملکی است. اون بزرگوار ملکوت را از ملک جدا دید، قهرن کلام را از کتاب جدا دید، قهرن تکلم را از کتابت جدا دید. ولی مرحوم صدر المتعلهین هم وجوه امتیاز ملک و ملکوت و امر و خلق را مشاهده کرد، هم وجوه تناسب و اشتراک را. لذا فرمودن به اینکه اگر کلام و کتابت با هم امتیاز دارن، در بسیاری از امور تشارک و تناسب هم دارن. این نه به خاطر آن است که مخصوص کلام و کتاب باشد که کلام و کتاب هم دارای وجوه امتیازی هستند و هم دارای وجوه تناسبی، بلکه اصولا عالم امر و خلق این چنین است، عالم ملکوت و ملک این چنین است. هرچه که در عالم ملک است باطنی دارد به نام ملکوت که به یده سبحانه و تعالی است، و هرچه در عالم ملکوت است ظاهری است به نام ملک که تبارک الذی بیده الملک، همون طوری که ملکوت به دست خداست و سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، ملک هم به دست خداست، تبارک الذی بیده الملک، چین که همون طوری که امر از آن خداست خلق هم از آن خداست، الا له الامر و الخلق، چین که کلام هم از آن خداست، او متکلم است و سراسر جهان هستی کلمات الله است، چین که سراسر جهان هستی کتاب الله است، ما فرطنا فی کتاب من شیء یا لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، که اگر در این امر تردید باشد که آیا کتاب مبین قرآن کریم است یا نه، در اون امر تردیدی نیست که منظور کتاب مبین کل جهان آفرینش است، جهان آفرینش هر رتب و یابسی که باید داشته باشد دارد. لذا مرحوم آخون در این فصل چهارم به وجوه تناسب بین کلام و کتاب می پردازن که در حقیقت اون وجوه تفارقی که در فصل چهارم گفتن زمینه را برای این وجوه تناسب باز کرده است، زیرا اگر فرق جوهری بین کلام و کتاب نیست دو چهره یک حقیقتن، قهرن وجوه مناسبی هم بینشون خواهد. لذا در این فصل چهارم می پردازن به وجوه تناسب بین کلام و کتاب، اونگاه به اصل مسئله اشاره میکنن، میگن همون طوری که هر بسیطی به عالم امر اولاست و هر مرکبی به عالم خلق، کلام از اون جهت که بسیط است به عالم امر اولاست و کتاب از اون جهت که مرکب است به عالم خلق اولاست. این سخن همونطوری که ملاحظه فرمایید بازگشتش به سخن همون بعض محققین است که در فصل سوم نقل کردن صفحه 10. بعض محققین گفتن ان کلام الله غیر و کتابهی و الفرق بینهما بین است به ان احدهما و هو الکلام بسیطون و الاخر و هو الکتاب مرکبون و به ان احدهما من عالم الامر و الاخر من عالم الخلق. مرحوم صدر متعلقین هم در این فصل چهارم می فرماد به این که عالم امر اولاست به این که کلام باشد و عالم خلق اولاست به این که کتاب باشد، و چون عالم امر و عالم خلق دو چهره یک واقعیت تشکیکی هستند، پس کتاب و کلام هم دو چهره یک واقعیت تشکیکی هستند. قهرن تباینی بین کلام و کتاب نخواهد بود، چه اینکه تباینی بین امر و خلق نخواهد بود. وقتی تباین نبود تناسب است، وقتی تناسب بود باید به وجوه تناسب این دو امر پرداخت. می‌فرمان به این که همون طوری که کلام الله آیاتی دارد، کتاب الله هم آیاتی دارد. آیات یعنی علامات و نشانه. از نظر قرآن کریم چه در جهان تکوین چه در جهان تدوین چیزی یافت نمی شود که از یک حیثی آیت خدای سبحان نباشد، بلکه هر چی یافت می شود با همه حیثیاتی که برای او فرض می شود آیات الهی هست. یعنی چیزی نیست که خدا را نشون ندهد یا از حیثی خدا را نشون ندهد و از جهتی خدا را ارائه ندهد، بلکه سراسر مرآت حقن. و اگر این معنای قرآنی درست تحلیل بشود که چیزی در جهان نیست که از یک جهت خدا را نشون ندهد، روشن خواهد شد که برای سراسر جهان امکان چیزی نمی‌ماند، فقط مرآتند ولا غیر. و در بحث های مرآتی هم گذشت که منظور از مرآت اون صورت خاص است که اون صورت وسیله رؤیت صاحب صورت است. اگر میگویند صورت مرآتیه، نه یعنی اون شیشه و جیوه و اون جرم و اون قاب و اون مکان و اون قطر و اون مکعب شکلی و ماننده اون، اونها مرآت نیستن. اون صورت مرآتیه مرآت است، یعنی وسیله رؤیت است که به وسیله او صاحب صورت دیده می شود. اگر چونچه به وسیله او صاحب صورت دیده می شود و او هم واقعا چیزی نیست، معلوم می شود در جهان امکان چیزی نیست، فقط همه و همه هرچه هستند ذات اقدس اله را نشان می دهند. قهرن چه در عالم امر هرچه هست آیات الهی هن، چه در عالم خلق هرچه هستند آیات الهی هن. اون موجودات عالم امر میشوند آیات کلامی، موجودات عالم خلق میشوند آیات امری. و از این آیات قرآن کریم یادآوری کرده است. گاهی درباره آیات کلامی میفرماید تلک آیات الله نسلوها علیک بالحق، که آیات کلامی است. گاهی از آیات کتابی سخن به میان میآورد، فرماید تلک آیات الکتاب المبین. و همونطوری که هر موجود عالم امری اگر تنزل کرد به صورت خلق در می آید، کلام هم اگر تنزل کرد به صورت کتاب در می آید. این نشون می دهد که کلام و کتاب امر و خلقند، بالا و پایینند، زیرا باطن و ظاهر در عرض هم نیستند، در طول همند. اگر موجودی در نشأه طبیعت به سر ببرد نازل است، و اگر موجودی در نشأه مثال و امر به سر ببرد عالی است. همونطوری که ذات اقدس اله اون هویت مطلقش فراگیر است و به کل شیء محیط است، لذا دان فی علوه و آل فی دنوه، فیض او هم به شرح زن در این حال که در عالم امر است در عالم خلق ظهوری دارد، و در این حال که در عالم خلق است در عالم امر بطونی دارد. همونطوری که باطن اگر تنزل کرد می شود خلق، ملکوت اگر تجلی کرد می شود ملک، کلام اگر تنزل کرد می شود کتاب. چه این که در قوس سعود الهی است از کلم الطیب، کتاب می شود کلام، خلق می شود امر، الهی است از کلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. تمام این تنزلات قوس نزول برای سعودهای قوس سعود است، تا انسان از خلق به امر رحلت کند و سفر کند. و این مسافرت کردن ها برای آن است که انسان در محدود طبیعت نماند. و انسان نادامی که رهین زمان و مکان است، هرگز توان سفر ملکوت نخواهد داشت، زیرا باطن دیدن تا باطن نشدن و باطنی نشدن میسر نیست. انسان وقتی میتواند درون بین باشد که گرفتار بیرون نباشد، وقتی میتواند ملکوت را بنگرد که فروخته ملک نباشد. لذا میفرمایند به این که بعض اهل تحقیق مثال ذکر کردن، گفتن اون که گرفتار طبیعت است، استاغلتم الى الارض، در رهن عالم خلق و عالم ماده است، فقط کتاب را مینگرد و از کلام طرفی نمیبندد، مانند اون نور باریک بینیست که تناب گسترده ابلغ رنگ و رنگارنگی را از جلوی دیدگان او عبور می دهید. این نور ضعیف وقتی در برابر این رنگ سفید قرار گرفت، فقط همین حلقه سفید را می بیند. وقتی در کنار رنگ سبز قرار گرفت، اون حلقه سبز را می بیند و مانند آن. این انسان است که تمام حلقات رنگارنگ تناب را یک جا می بیند. و اگر که اون چه انسان در مزیره طبیعت باشد، فقط همین طبیعت را میبیند که رنگ دنیا دارد و بس. و اگر از طبیعت برهد، هم طبیعت را هم ماورای طبیعت را میتواند یک جا بنگرد. و مادامی که تعلقات طبیعی هست، نیل به ملکوت و کلام الله مشکل است. لذا انسان اگر این علایق را و گرفتاری ها را هم نتواند از خود به جدایت، طوری که بعد از مرگ همین علایق با او باشد، او فقط از کتاب سهمی دارد و نه از کلام. لذا خدای سبحان در قیامت با او سخن نمی گوید. لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم. او از کلام الهی طرفی نمی بندد. ولی اگر کسی از این مضیق و از این تنگنا برهد و گرفتار عالم طبیعت نباشد، او در این حال که در دنیا هست، توان آن را دارد که بسیاری از حلقات سلسله فیض بیکران الهی را بنگرد. و اگر مرد، ارتباطش از عالم طبیعت گسسته شد، تعلقاتش منقطع شد، دیدش بازتر می شود. لذا می فرمان به این که کلمات الهی وقتی تنزل کرد به صورت کتاب در آمد، این کتاب برای یک عده منشور است، برای یک عده تومار. تومار اون کتاب پیچیده است، همونطوری که تومار مکتوبات در خود می پیچد و لوله می کند، فقط وقتی که باز می شود یکی پس از دیگری حروف و خطوط و کلماتش روشن می شود. ولی اگر تومار نباشد، باز باشد، کتاب منشور باشد، همه صفحاتش و همه سطور و کلماتش مشخص است، می‌فرمان درجات آسمان و زمین و فیوزات نسبت به عده تومار پیچیده است و نسبت به عده دیگر کتاب منشور است. و اونها که اصحاب یمینند یا جز سابقین و مقربینند، اونهایند که همه مطالب تومار را یک جا میتوانند ببینند و این تومار برای اونها کتاب منشور باشد، و اما برای دیگران این چنین نیست. اونها مانند موریان که فقط از دیدگاه اونها هرچی میگذرد میبینند و لاغی. این وجوه تناسب اگر در کنار همون فصل سوم ذکر میشد خوب مشخص میکرد که نظر مرحوم صدر المتعلهین با نظر بعض اهل کشف و شهود دو نظر متباین نیست. برای اینکه اون بزرگوار میفرمود کتاب جزء عالم خلق است و کلام جزء عالم امر، مرحوم صدر المتعلهین فرمود دو چهره یک واقعیتن. این برای آن است که خود امر و خلق اصولا دو چهره یک واقعیتن، لذا مرحوم صدر المتعلهین در کتاب شریف مفاتیح الغیب در فاتحه خامسه مفاتیح الغیب طبع جدید صفحه 24 تا 27 این دو مسئله را، یعنی وجه فرق بین کلام و کتاب و وجوه تناسب بین کلام و کتاب را در یک فاتحه ذکر کرده است زیر یک عنوان. اما در کتاب شریف اسفار وجه فرق را در فصل سوم ذکر کرد، وجه تناسب را در فصل چهارم. اگر انسان این دو فصل را یک جا مطالعه کند و اون فاتحه پنجم را هم یک جا مطالعه کند، معلوم می‌شود فرق جوهری بین نظر مرحوم صدر المتعلهین با نظر بعض اهل تحقیق نیست، زیرا عالم امر مباین عالم خلق نیست بر اساس وحده تشکیکی. حالا خواه تشکیک را در وجود بدانیم، خواه تشکیک را در مظهر وجود، در مظاهر وجود بدانیم، چه بنابر اصالت وجود و وحده تشکیکی وجود که فلسفه حکمت متعالی بر آن است، چه بر اساس وحدت شخصی وجود که عرفان نظری بر آن است، علی حال تشکیک و کسره تشکیکی در مظاهر خواهد بود. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 13 از جلد 7. فصل 4 فی وجوه من المناسبه بین الکلام و الکتاب. ولعلک قد تنبهت بما اشرنا الیک ان عالم الامر بما فیه احق به ان یکون عالما قولیا و کلاما الهیا و نظاما جملیا و ان عالم الخلق بما فیه احرا به ان یکون عالما فعلیا و کتابا تفصیلیا مطابقا لذلک المجمل مناسبا ایاهو. با تحلیلی که از کلام و کتاب به عمل آمد و معلوم شد که اشیاء اون چهره ارتباطیشون به خدا کلام الله هست و اون چهره انتصابشون به خودشون کتاب الله هست، اونگاه مسئله عالم امر و عالم خلق هم روشن می شود که هرچی در عالم امر است کلام الله هست و هرچی در عالم خلق است کتاب الله هست. و عالم امر اصولا با کن می گردد، عالم خلق با یکون اداره می شود. فرق کن و یکون همون فرق ایجاد و وجود است، فرق انتصاب است و فرق اعتبار در دید ما. و اگر واقعا نظر دیگران بر این باشد که عالم امر از عالم خلق جداست، اونگاه است که مرحوم صدر المتعلهین حق دارد که در همون صفحه 12 این کتاب بگوید که این مطلب را بفهم، زیرا از واردات کشفیگی است که مختص است به مدون حاضر اسفار. این سفرها را که خود نوشت، این از واردات کشفیگی است که مخصوصی بود. و اگر نه اونها هم بخواهند بگویند که امر و خلق دو چهره یک واقعیت است، کلام و کتاب دو چهره یک واقعیت است، بساطت و ترکب، اجمال و تفصیل، دفعی و تدریجی دو چهره یک واقعیت است، نه دو واقعیت از هم گسسته، اونگاه برهانی کردن مسئله، تقریر مسئله جزء مختصات مرحوم آخوند است و نه اصل مسئله. لذا می فرمان به این که از خلال کلمات ما در فصل سوم برمی آید که اون چه در عالم امر است به این که عالم کلام و قول الهی باشد شایسته تر است، و نظام اونجا نظام اجمالی است، یعنی نظام بسیط است. اجمال در فلسفه یعنی بساطت، برخلاف علم اجمالی در قبال علم تفسیری در اصول که اونجا با جهل و شک آمیخته است. و ان عالم الخلق به ما فیه احراب ان یکون عالم فعلیا، فعل در برابر قول مثل یکون در برابر کن، و کتابا تفسیریا در برابر کلام اجمالی، و این مطابقا لذالک المجمله مناسبا اینجاهو، این طور نیست که بیگانه از هم باشن، بلکه اگر این تفصیل را شما طی کنید به اون اجمال میرسید و از اون اجمال تنزل کنید به این تفصیل راه پیدا میکنید. چون امر و خلق این چنینند و عالم امر به قول به کلام نزدیکتر است و عالم کتاب خلق به کتاب نزدیکتر، اونگاه فمن وجوه المناسبات این است انه کما ان کلام الله مشتمل علی الآیات.